المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في قاعدة أنه لا يثبت واجب مالي إلا مع التمكن من التصرف في ذلك المال، بلا فرق بين الواجبات المالية سواء كان الزكاة أو الخمس أو حق الحصاد أو غير ذلك. وصرح صاحب الرياض أن هذه الكبرى قاعدة فقهية، وإن يخطر بالبال ابتداء أنه أشبه بالفرع الفقهي، لكن قال أن القواعد الفقهية كلها إنما تقتبس وتستاد وتنتزع وتتخذ من عدة مسائل جزئية، لكن بما أن هذه المسائل كثيرة العنوان الجامع بين هذه المسائل يعبر عنه بالقاعدة. هذا كلام صاحب الرياض، ومن كلامه هذا يستفاد في الحقيقة تعريفا للقاعدة الفقهية وتطبيقها على هذه القاعدة هذه الكبرى. وعلى أي حال استدل لهذه القاعدة بوجوه الإجماع كما صرح به في الرياض والجواهر وغيرهما، بأنه لا تكليف ولا وجوب يتعلق بواجب مالي إلا مع تمكن صاحب المال من التصرف فيه، فلو كان غائبا أو كان يد غاصب أو كان في أي موضع لا يتمكن صاحب المال من التصرف في ذلك المال، وإن حال عليه الهول وإن تعلق به الخمس، ولكن لا يجب عليه الخمس ما دام كان ذلك المال خارجا عن تحت قدرته. وثانيا بالقاعدة، يعني القاعدة العقلية، لأن العقل ينبه التكليف بما لا يقدر عليه، ودلالة النصوص الآيات القرآنية كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونذير ذلك. ولكن يرد عليهم إشكال أساسي في الاستدلال بالعقل لذلك، بل حتى الاستدلال بالآيات المشار إليها ونحوها من النصوص. وذلك الإشكال هو أنه إن الذي يقبحه العقل نفس التكليف بالفعل الذي لا يقدر عليه، يعني التكليف على الفعل، مثلا التكليف بإخراج متعلق الخمس أو الزكاة، أدائها إيصالها، يعني الحصة المتعلقة للزكاة والخمس إيصالها ودفعها وأدائها إلى أربابها، أكون التكليف على ذلك منتفٍ لعدم قدرته على ذلك المال وكون المال خارج عن تصرفه. نعم، هذا يقبهه العقل. أما لا منافاة بين ذلك وبين ثبوت أصل الضمان في نفسه، يعني حسب المقتضى القاعدة الأبدية العقلية والشرعية بقطع النظر عن النصوص الخاصة الواردة في خصوص المقام، بقطع النظر عنها، يعني الآن نتكلم بحسب القواعد الأولية العقلية أو الشرعية. غاية ما تختبيه القاعدة الأولية عدم تكليف مثل هذا الشخص بأداء ذلك الواجب المالي بدفعه، أما تعلق الزمان بذلك المال بحيث كل ما إذا قدر يجب عليه دفع ما تعلق به سابقا، هذا لا بأس به، ليس ممنوعا عقلا بشرعا بحسب القاعدة الأولية. وتظهر الثمرة، ثمرة مهمة، وهي أنه في خلال مدة الحيلولة بين المالك وماله، يعني في خلال المدة التي لا يتمكن المالك من التصرف فيه، لو حصل للمال نماءات فحينئذ بناء على ثبوت أصل الزمان، وإن كان أداؤه غير مكلف عليه وكان خارجا عن قدرته ولم يكلف بالأداء فعلا حالة عدم القدرة من التصرف، ولكن بناء على ثبوت أصل الزمان لو حصلت نماءات للمال في خلال هذه المدة فارتفع المانع وتمكن من التصرف في أصل المال، يجب عليه أيضا مضافا إلى دفع أصل يعني متعلق الزكاة أو الخمس، يجب عليه أيضا دفع النماءات الحاصلة لسهم الزكاة أو لسهم الخمس. وهذا ثمرة مهمة وعليه، فالقاعدة العقلية أو الشرعية الذي استدلوا به القاعدة الأولية إنما تصلح لإثبات انتفاء التكليف بالأداء والدفع، أما لا يستلزم ولا تصلح لإثبات عدم الزمان ونفي أصل الزمان، وثمرته ثمرة مهمة. وعلى أي حال بعد ذلك إن الوجه الثالث استدلوا بنصوص المقام، ولابد من تنقيح مفاد هذه النصوص حتى نستظهر مدلولها أنها هل هو ينفي أصل الزمان حتى أو لا، بل إنما تنفي هذه النصوص وجوب الدفع والأداء فقط لا أصل الزمان. هذا نقطة مهمة لابد من تنقيحها في هذه القاعدة. اجمال بود تفصیل این که خب یه قاعده ایست به این که هر واجب مالی، کل واجب مالی، خمس باشه، زکات باشه، حق الحساب باشه، کما این که بعضی فقها ها حق الحساب رو هم واجب میدونن، یا سایر واجبات مالیه فرق نداره، یعنی اختصاص به واجب مالی خاصی نداره، گفتن کل واجب مالی، هر واجب مالی که در رأسشون خمس و زکات باشه، این اون زمانی واجب میشد که خب شخص اون مال رو تمکن تصرف داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی بعد از این که خمس و آن مال تعلق گرفت، خمس تعلق گرفت، یعنی از اون زمانی که این خمس فایده و ربح ظاهر شد، از آن ظهور ربح یک سال از زمان چی آقا گذشت، خب این خمس به تعلق میگیره بعد یه سنه، یا زکات به حد نصاب و مزیهول معن، خب این حالا تعلق گرفت زکات و شرایطش محقق شد، اما در دست او نیست، یعنی فرض کنید یه غاصبی ازش گرفته فلحال و او رجا دارد که بعدن بهش برگردد، شاید علمم داشته باشد که میتونه در دستش بعدن بگیرد، فلحال الان تمکنش ندارد که بخواد تصرف کنه، یا کسی گنجی داشته، حالا در خود روایت اینجور اومده، فرض روایت روایت خاصه مقام، یه گنجی داشته، حالا یه مثلا فرض کنه که اون زمان طلا و نقره بوده، حالا ممکنه که یه مال قیمتی داشته باشد شخص، در یک جایی از اون زمین حیات خودش که وسیع بوده دفن کرده فرضاً، یا در یک زمینی که خودش داشته مثلا دفن کرده که کسی نتوند این رو سرقت بکند که منزلش جاش معلوم باشد میان بگیرن. و بعد خودش هم جاش فراموش کرده، رفته یه جای دو جا کنده دیگه نه خبری از اون نیست، فراموش کرده کلم جاش رو. بعد خب حالا این در مدت یک سال دو سال بعد در زمین این که داشت مثلا کشت میکرد زر میکرد، یه دفعه برخورد کرد به اون مالی رو که دفن کرده. اون مال رو که دفن میکرد زمانی بود که اون متعلق خمس زکات چی آقا شده بوده، مثلا اینطوری دفن کرده که محفوظ بشه تا بتوند ای رو به ارباب خمس ایصال بکند، مثلا که حالا در فرض شده، در روایت اینجور فرض شده. حالا دفن رو نگید شما، خیلی راحت میشه مبالغ غصب رو گفته، تعلق گرفته میخواسته برای بده، یه غاصب گرفته مال رو، توجه فرمودی؟ خب الان نمیتونه از سنگش بیرون بیاره، ولی میدونه یا احتمال میده یا میداند که میتونه در آینده دست چی آقا بگیره، این رو بدونه. خب در این خلال مدتی که در دست این غاصب بود او تمکن در تصرف نداشت، نمیتونست این مال رو تصرف کند. در چنین فرضی که بعد ما تعلق به ای الخمس و زکات و سائل واجبات مالی بعد از این که وجوب فعلی شد، این حیلوله ایجاز شد بین مالک و بین چی آقا؟ صاحب مال. آیا در اینجا واجب است که او از مال خودش بدر؟ چون بلاخره تعلق گرفته بود دیگه، لغال نن یقول بله تعلق گرفته بود، منتهایی الان مانع تصرف ایجاز شده، اما بالاخره این سهم ارباب خمس یا زکات در ذمه او چی آقا هست. مثلا اینطوری گفتن نه واجب نیست. اینجا به سه وجه تمسک کردن، یکی اجماع هست، یکی بفرمایید که قاعده عقلیه و شرعیه اولیه، یا قاعده اولیه عقلیه و شرعیه، که هر دو تعبیر کردن. اجماع که خب کلمات مجمعین رو ما الان میخونیم در جزء هست، ملاحظه بکنید مثلا در حدائق دارد التمکن من التصرف که یکی از شروط تعلق زکات گرفته، یکی از شروط تعلق زکات گفته التمکن من التصرف و هو عینا مما لا خلاف فيه فيما اعلم فلا تجب الزکات في المفقود، یعنی بعد ما تعلق مقصودشه و الا هنوز تعلق نگرفته باشد که اصلا جای بحث ندارد، که خب معلومه که محفوظ کلامشون کجاست آقا، یعنی بعد ما تعلق به زکات اون موقع چی شده آقا مفقود شده. بله ولل غائب الذي ليس في يد وكيله و نحو ذلك، اون کسی هم که مالش غائب هست، مثلا مالش در جای دیگه هست متعلق خمس شده، او الان اونجا در جایی که مالش وجود دارد اصلا حضور ندارد، یعنی بعد مسافت اون رو منع میکند، مانع هست از تصرف، به خاطر بعد مسافت قدرت در نقل و انتقال و مال رو چی آقا ندارد تا اینکه خودش برسوند. شما فرض کنید زمان سابق تا میخواست خودش برسونه طول میکشیده، تجربه فرمودید. حالا الان مصداق ندارد این، ولی کن خب در دست یک شخص غاصبی باشد، در یک جایی باشد که نتوند او رو بگیرن، باقیش خطر داشته باشد، اینا همه اینا متصور هست دیگه، حالا به انواع مصادیقش. قائل البته در صورتی که میگه وکیلی نداشته باشه، خب همونجا ممکنه وکیلی داشته باشه، اگه وکیل داشته باشه به منزله حضوره، چون من هوا به منزلتی در اون مال چی هست حاضر هست. بر در مورد همینجا صاحب ریاض حالا ببینید دارد کذر تمکن من تصرف معتبرون فی هایند علماء الا اجمع کما ان تذکره و غریب و من هم من فی المنتها و الغنی الاجمع علی سریم و کذب الخلاف لکن فی جملت من الافراد التي لا يتمکن فی تصرف خاصتن و لم ينقله على القاعدة الکلیه، لم ينقله یعنی على القاعدة الکلیه، ولكن الظاهر ان ذكره لذلك الافراد للتمثيل لا الحرف، ایشون موارد ذکر کرده به عنوان که مثلا تمکن در تصرف ندارد از واجبات مالی، که میخواد بگه کسی فکر نکند که مقصودش فقط همون چند تایی که ذکر کرده هست، اینا رو از باب مثال دارد میگه، یعنی مقتضای قاعده کل واجب مالی هست، ولی اینکه در باب خمس گفته، یکی در زکات گفته، یکی دو سه تا از اینا ذکر کرده، اما مقصودشون این نیست که فقط اون مذکورات در کلامشون هست، هر واجب مالی این قاعده چی هست؟ ساری و جاری هست. اون وقت مرحوم صاحب الریاض یک نکته‌ای دارد که اصلا این قاعده هست، این قاعده هست نه مسئله و فرق. عبارتش خوبه اما اول آوردم من دارد بلا یخفا انهو و این کان کل واحد من هذه الاخبار. بعد اینکه این اخباری که آورده میگه اخص من المدعا الا انهو به ذم بعدها الى بعدن مما ذکرناهو و مما لم نذکرهو ینتج منها الحكم المذكور فإن أكثر القواعد الشرعية إنما تحصل من ذم الجزئيات بعدها إلى بعد مثل القواعد النحوية الحاصلة من تتبع الجزئيات. میگه در قواعد النحوية چطور قاعده درست میکنه نحویون؟ خب اون از کجا حاصل میشه؟ از تتبع در جزئیات موارد استعمال. هر مورد استعمال یک مورد جزئی هست، خب استقرا میکنن ببینن که این غالب الموارد استعمالش به این کیفیته، فلذا این استعمال غالبی رو میخوان میگیرن یه قاعده درست میکنن. در فقه من اینطور مسائل مختلفی که در یک باب میبینن که اینا همه در یک جهت و در یک عنوان جامع و در یک ملاک و منات مشترکن، اون رو اون منات رو که ساریه و جاری هست، اون عنوانی که ساریه جاری در مسئله جزئی هست، اون ملاک و منات رو اسمش میذارن چی آقا؟ قاعده. مثلا در باب زکات میبینن فقها خیلی فتوا دادن که اگه چنین چیز در دست غائب باشد نمیتونن بگیرن، این زکات روش واجب نیست تا مادامی که دست قاسبه. یا کسی در شهر دیگری است، مالش در جای دیگری است، تا مادامی که حاضر نشده به اون مالی که واجب مالی شده و خونس یا زکات بهش تعلق گرفته، اون وقت اون گفتن که واجب نیست مگر اینکه برسد بر سر مال خودش و تمکن در تصرف داشته باشد. اینا رو به صورت جزئی در موارد مختلف گفتن و نصوص هم همینجور، نصوص هم بعضی در یک واجب مالی وارد شده، یک نسل دیگه در واجب مالی دیگه وارد شده. منبع کبرای کلی مثلا کل واجب مالیین شما ندارید، ایشون میگه در یک روایت معتبری صحیح ذکر شده باشد، اما همین موارد رو استقرا میکنیم از مجموع اینا به دست میاریم که همه اینا به ما یک ملاک میده. این است که همه این جاها که حضرت فرمود زکات واجب نیست، علتش، دلیلش، وجهش از خود روایت معلوم میشه، به خاطر عدم تمکن در تصرفه. اون مالی که دست غائب هست و گفته که لا یقدر علی اخذه، این ملاک این که حضرت فرمود زکات بشه واجب نیست، به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه او تمکن تصرف نداره. وقتی که از یه روایت در یه موردی، روایت دیگه در مورد واجب مالی دیگری، از مجموع چند روایت وقتی ما فحص کردیم فهمیدیم که ملاک این که حضرت فرمود برش خون یا زکات یا حق الحساب یا چیز دیگری واجب نیست، به خاطر این بود که دست کسی بود یا جایی بود که او قدرت تمکن مالی آقا نداشته. پس از اینجا ایشون میگن ما یه قاعده کلی استخراج میکنیم. قاعده کلی چیه؟ کل واجب مالیه، کل واجب مالیه، مادام لم یتمکن صاحب البان من التصرف فی لا یجب علیه ادا ذلك المال الواجب. این رو ایشون میگن ما لذا همین مورد مان حنفی رو به خاطر همین گفتیم قاعده. از بیان ایشون فهمیده میشد که پس قواعد فقهی لازم نیست که همیشه خود نفس این کبرای قاعده کلی ما به نسهی و متنهی در روایتی وارد شده باشن، نه لازم نیست. ممکن است که شخصی از مجموعه روایاتی که در جزئیات مختلف وارد شده است استیاد بکند یک عنوان رو، و میشه این رو همینجا گفت که قواعد فقهی دو قسمن: قواعد فقهی استیادی و قواعد فقهی منصوص علیها و قواعد فقهی عقلیه هستن. ملاکش میکنم که عقل باشد، تجربه فرمودی. خب این اجماعات بود که در جواهر اومده، و لکن این اجماع مدرکی هست. چرا؟ چون در همجوری که صاحب ریاض گفته در خصوص این قاعده نصوص مختلف خاص اومده در ابواب مختلف، از خود نصوص استدلال کردن اصحاب، پس اجماع و اتفاقی هم که اینجا ادعا میکنن این میشه چی آقا؟ مدرکی. دلیل دوم قاعده هست، به مقتضای قاعده استدلال کردن. شیخ انصاری الان این آیات رو اینجا داریم ما دارد که و تحقیقان یقال ان المراد به تمکن من التصرف فی معاقد الاجماعات الذي يظهر اعتباره من النصوص هو كون المال بحيث يتمكن صاحبه عقلا و شرعا من التصرف فی عقلا تکوینا بتونه دسترسی داشته باشد یا شرعا مثلا مالش خمس تعلق گرفته ولی شرعا او به اصطلاح قدرت تصرف ندارد یا محجوره مثلا محجور شده یا اینکه سبیه هست مال اوست چون سبیه مالک میشه اما او به اصطلاح شرعا نمیتوند تصرف کند خودش در مال بعد ان آنستم منهم رشدن فتفعوا الیهم اموالهم چون قبل از بلوغ نمیتوند یا محاصیل دیگر شرعی دارد برای تصرف در اون مال باز هم این میشه شرعا غیر مقدور تصرف میشه غیر مقدور و بعضا بشی آقا شرط یا عقل فرق نداره بعد دارد که بعد به حیث یکون من شأنه بعد حلول الحول ان یکلف بدفع حصه منه الى المستحقین که مال این جوره که اگر یک سال بگذره اگر دست او بود خمس تعلق میگرفت الان دست او نیست اما یک سال هم گذشته علال قاعده باید خمس تعلق بگیره اما اینجا میگه واجب نیست فإن قوله في صحيح في الصحيح الى اسحاق ابن عمار في المال الموروث الغائب انه لا يجب عليه زکات حتى يحول عليه الحول في يده این حلول الحول میگه باید در دستش باشه یعنی تحت تصرفش باشه نه ید جاره در تحت تصرفش باشه این زمان حول خب این نصوص اشاره میکنه بعد میگه بالحاصل ان الشارع جعل مجرد حلول الحول على المال في يد المالك بمعنى ان يكون في يده تمام الحول این رو علت مستقل لوجوب زکات و امکان المراد منه الی آخر که این حاصل کلامش اینه که به این طولش مطالعه بفرمایید دارد من اجل ذلک لا یختص جریان هاز القاعده به زکات به خاطر چه جهت؟ به خاطر اینکه ایشون میگن ما از این نصوص اینجور استظهار میکنیم و علیه فشترات و تمکن من تصرف المال فی وجوب زکات امر ثابتون به مقتضى القاعده الابدیه الثابته فی نفسه لما من الملازمت العرفیه العادیه بینه و بین تکلیف به ایجاب زکات ولی ظهور نصوص وجوب زکات به مزیل حول در این که در دستش باید باشد تصرف بعد میگه که اختصاص به زکات ندارد در خمس هم همینجور میاد من اجل ذلک لا یختص جریان هذا القاعده به زکات بل تجریف کل حق مالی فی کل حق مالی اوجبه الشارع على مکلفین کالخمس المستفاد من قولی فلان به حق الحساب حق حساب را میشون اضافه کرده و آتو حقه یوم حساده حق حساب هم مقصود این است که وقتی که در زر رو درو میکنن اون سر وقت خرمن اگر هر فقیری مسکینی کسی برسد اونجا بسیار فقها فتوا دادن که واجب هست یه مقداری که به اندازه متعارف باشن و اونایی که سر خرمن بیان به اون فقرا و مساکین یا اقربا فرق ندارد به اونها داده بشه که ایشون میگن اینم به اون ملحقه بفرمایید در دلیل خمس
افرادش استفاده میشه که خمس به این تعلق گرفته از تاجم در کتاب خمس هم پذیرفتید وقتی به این تعلق گرفته الان فرض داریم است که این در دستش نیست و دسترسی نداره برای همین این خود دلیل افاده میکنه که بعد وجوب خمس ازش برداشته شده تا اینکه استیلا پیدا بکنه در خود این
بله البته خمس الحقا ان خمس يتعلق بالاعیان درسته ولیکن گفته شده استدلال شده محقق همدانی و دیگران که در این حالی که به اعیان تعلق گرفته ولیکن علم قطعی است که ادا این عین مال متعلق خمس اداش ممکن نیست چرا؟ حالا شما گفتیم ولی خیلی مربوط به بحث ما نمیشد گفتم چرا به خاطر این که گفت که همیشه ادا در صورتی تحقق پیدا میکند که برای اون مستحق خمس برای ارباب خمس منتفع انتفاع داشته باشد نفع داشته باشد قابلیت انتفاع داشته باشد و الا اگر بدیو نتونه منتفع بشه در واقع این ادا چی آقا؟ نشده. خب بعد گفتن که این اعیان رو به اشخاص بخواد برید برای خیلی قابل استفاده نیست. بله اگه شخصی باشه پیدا بکنید از مثلا موارد ضرب خمس که این اون چرا که به مال شما خمس تعلق بشه به کارش بیاد حاجتش بشه مانعی نداره، ولیکن غالب اینطور نیست. اونی که برای همه در هر صورت و در هر حال قابل انتفاع هست، میزنن به درد زندگی خودشون و یک چاله ای از مشکلات و نیاز زندگی خودشون رو پر میکنن، اون نقد هست. نقد توجه فرمودی؟ لذا سیره هم بر این شده که اعیان رو به نقد تبدیل بشه، یجوز یعنی که به جای این نقد رو بدن، چون غرض از تشریع خمس که ایصال به ارباب شما مستحقش باشد اونا منتفع بشن محقق نخواهد شد غالبا مگر که به نقد تبدیل بشد. این یک بحث مفصلی است، ما در کتاب خمس مفصل آوردیم حرف اون بزرگواران رو و لذا فقهای فعلی همه قبول کردن از قبل تا به حال خیلی و مشکل همینه که بجه هم سیره مستقل هم غرض این تشریع خمس تحققش نمی شود مگر اینکه این به نقد معادل اون این پرداخته بشه. وقتی که اینجور شد خب الان میتوند نقدش رو بپردازد، مثلا ثبوتن داره میگیم با قطع نظر نصوص داره میگیم میتوند بپردازد مثلا، لیکن با علم بین که بعدا دستش میاد خب از اون بگیرد دیگه، این که موضوعیت ندارد مقدار معادلش دیگه داده دیگه. خب حالا این یک مطلبه که خلاصه این اجماعات هست. قاعده عقلی و شرعی چیه؟ قاعده عقلی شرعی هم همین است که عقل میگه که خب وقتی که انسان تمکن ندارد بر یک فعلی خب چگونه او رو تکلیف بکنیم بر اون؟ نمیشه، مستحیل. تقبیح میکنه، تکلیف به غیر متمکن به غیر مقدور رو عقل تقبیح میکند. خب این درست
مالی داشته باشد عقل تقبیح میکند، مالی داشته باشد مال هم مال او هست فعلا بشه.
آره بله، من هنوز خودم دارم تقریبش میکنم در بخش عربی، خب این رو اشکال کردم، اجازه بدید هم تقریب رو عرض بکنم که حق تقریب ادا بشه، اون وقت اشکالش هم عرض میکنم. خب این تقریب میکنه، چرا تقریب میکنه؟ تقریب این وجهی که آقایون گفتن چیه؟ میگن به خاطر اینکه الان مال که او تمکن تصرف نداره نمیتونه. خب این مالم عین متعلق خمس دیگه یا زکات، اون چیزی بخواد بدهد این رو نمیتونه، مال که خودش نداره الان مال دستش نیست اصلا تا اون رو بگیر بخواد بده، از همون عین مال متعلق خمس زکات باید بده دیگه. خب نه دستش نیست بس قدرت نداره تکلیف نداره. این عرض بکنم که بعد میگن که فقط عقلم نیست شرع هم هست، چون نصوص شرعی هم داریم لا یکلف الله نفسا الا وسعها که ارشاد حکم عقل دیگه، خب هم عقل و شرع این رو حکم میکنن بس تکلیف نباده. این رو استدلال کردن بسیاری از فقها به این، کما این در کلام صاحب شیخ انصاری هم زیدش همی الان خوندیم عقلا و شرعا اشاره به همین بوده که هم عقلا و شرعا او تکلیف نداره. این رو ما اشکالی عرض بکنم به ذهن میرسد، من نهیدن در کلام این فقها کسانی این رو اشکال کرده باشن، اشکال اساسی وارد میشن. اشکالی که ما در بخش عربی اشاره کردیم اینه که خب عدم تمکن بر تصرف این مانع از اداست، مانع از ایجاب اداست، مانع از ایجاب دفعه، چون مالی رو که انسان تصرف نمیتوند بکند قبیحه بخواد تکلیف بکنیم او رو بر این رو دفع بکنیم اون سهم دکاتو چه برور بخوبس اون تصرف نمیتوند بکند این رو. ولی آیا با اصل زمان منافات داره؟ این وجه عقلی که گفتی، وجه شرعی که قبح تکلیف مالا یقدر، آیا این اون اصل زمان رو منافات داره؟ جواب میده که نه، ممکنه به اصل ذمه‌اش بیاد الان ذمهش هست، اما الان تکلیف به دفع ندارد برای اینکه متمکن از تصرف نیست. خب آیا این ثمری دارد؟ بله که ثمر دارد، چرا ندارد؟ اگر ما زمان رو بگیم، یعنی این سهم متعلق خمس زکات ملک کیه؟ ملک ارباب خمسه، اون ضامن این رو. وقتی که این در خلال این مدت میکنه، یک سال دو سال مدت مدیدی طول بکشد، در اینجا نماعاتی برای این سهم ایجاد بشد خود به خود. خب اگر کسی مال کسی رو غصب بکنه، بعد این مال خودش نمای متصل داشته باشد، نه به منفسدی که به زرع ازاره باشد و رکان غاصبه، نه نمای متصل داشته باشد. خب این اتفاق شما همه میگید که این نما مال کی است؟ آقا نما تابعتون به اصل، مال اون مالک اصلیه، غاصب باید اون نمایش هم بدن، هم مالش رو هم نمایش رو به اون صاحب مال رو درد بکنن. گوسفند بچه داییده تجربه فرمودی، حالا یک نمایی که روش کرده مثلا، خب اینو باید بدن. یا درختی رو باقی رو قصد کردیم باق میوه آورده، خب اینا همه این نماعات رو چی آقا باید پرداخت بکنه. خب این هم در طول این مدتی که این تحت تصرفش نبود و تمکن بر تصرف نداشت، اون کل مال نما پیدا میکند. خب اون سهمی که مربوط سهم زکات است اونم نما پیدا میکند. خب طبعا این اصل که ضامن اون نمایش هم چی است آقا؟ نمای متصل شو بفرمایی ضامن هست. ای چرا این نباشه؟ پس این وجه عقلی که شما گفتید، عقل شرعی، این نمیتونه اثبات بکنه نفی زمان رو. لذا ما باید به دلیل تعبدی شرعی اثبات بکنیم، یا اجماع یا چی آقا؟ نص. اجماع که دلیل اولا که مدرکی بوده، و ثانیا با قصد نظر از اشکال مدرکی بودن قدر متیقنش عکس میشه. قدر متیقن اونجاییست که خود مال رو تکلیف نداده بکند نسبت به زمان و ثمرش که منافع بعدن ظاهر میشد، اونجا رو ما میتونیم بگیم خارج از قدر متعقن اجماع هست، چون خلاف قاعده هست. آخه قاعده مسلمه نزد خودشونه در باب قصد به جای دیگه. و اما این اشکال دیگری که آقا اشاره کرده بودن، نکته رو نکته خوبی گفتن، و اون این است که بناهن علا این که فقها تصریح کردن الخمسو یتعلق بالاعیان، هم در متن عربه هم در متن تحریر وسیله و هم اکثر فقها گفتن که فعلمو انما غنمتم من شیئن، اون ما موصوله ما غنمتم یعنی این من شیئن خمسهو، یعنی خمس چی؟ خود اون این ما غنمتم و اون لله و و فعل مهنما غنمتون منشین فعن لله خمسه و للرسول. بله خب اینه نصوص هم همینجور هم میشه، فقط هم دادن اینجور. خب این متعلق هم سلام قدر تصرف ندارد دیگه، خب بس منتفیه. این یک اشکالیه، این یک اشکالیه که یک یعنی یک وجهی میشود به نفع همین رأی مشهور، رأی اصحاب، یک وجه جداییست که اصلاحا کاری به اون استدلال عقلی ندارد، یک وجه مستقل نمیشد با متکی بر مستند به استظهار از نصوص آقا خمس و زکات. این وجه مستند میشد به چی آقا؟ به اون چرا که شخص فقیه از اون نصوص خمس و زکات چیکار کرده آقا؟ استظهار کرده. بعد از این که او استظهار کرده است از خمس، از نصوص خمس زکات، این را چرا؟ به این که الخمس یتعلق بالاعیان، خب متعلق خمس این باشد، خب اینم که در دست او نیست و تمکن او نیست، خب همون خود اون نص قاصر است از این که بخواد دلالت داشته باشد بر ایجاب دفع خمس نسبت به او، چون متعلقش این بود که این در قدرت او چی آقا؟ نیست. همین کافی.
این
که
نواشت مثلش را میدن. بله؟ این که نواشت مثل هم
تشریح شده است، مثل رو میتونه به دست ما شده از مثل بده. مخاطره
که این
به هر حال
تحت
ملکیت
اوست،
مکل
نداره از
این
بده، از
مثل
بده.
اون در مورد دیگر هست که من اطلف مال الغیر فاقله زامن، که مال زامن هست، اگر این بود این و الا مثل. لکن وقتی کسی میگه الخمس یتعلق بالاعیان، یعنی به عین خود همون مالی که مال شخص او بود، خب عرض میکنم دیگه اون ردشی که خب گفتیم دازه به ایشون تجربه فرمودی. عرض بکنم این یک اشکالی سر صورت داره فی الجمله، چون کسی که میگه این رو اگر نپذیریم حرف مثل محقق همدانی به دیگران این رو که من تازه تحقیق کردم این باشد دیگه خود این خود اینه، نه اینکه مثلش ها این خودش متعلقه. و یعنی فرض کنید که این این مال بهش تعلق گرفته بود و تجربه فرمودی این میخواست بیاره بدون افراد تفرید، حالا فرض کنید از بین رفت پردن و گذاشته تو منزل تو انبار که فردا ببره تحویل بده، این اینش بارون اومده و یه آتشی گرفته به طوری شده که بدون افراد این از بین رفته فرزند. حالا میخوام اینو بگیم، این جوابش همین است که خدمت آقا گفتم مطلب رو بهشون که آقا من ما درستی که گفتن الخمسو یتعلق بالعیان، همون فقها گفتن که بله به حسب ظاهر نص الخمسو یتعلق بالعیان، اصل تعلقا به عیان، اما در مقام ادا فرق گذاشتن بین اصل مقام تعلق و بین مقام چی آقا؟ ادا. گفتن این خمس غرض تشریح چیه؟ که ایصال بشه به ارباب خمس، ادا بشه. خب وقتی که به این باشد این اصلا قابلیت ادا نداره، چون خیلی از اینا اولا که خب بسیاری از مستحقین اونی که مالی که به خمس شما تعلق گرفته بهش اصلا نیاز به اون نداره، اصلا به کارشون نمیاد. غالبا اشخاص اونی که به دردشون میخورد که در همه حوائجشون قابل انتفاع هست نقده، نقده، فلذا گفتن که میتونه قیمتشو بده، توجه فرمودی قیمتشو بده و جایز دونستن. خب وقتی که این شد معنای این چیه؟ اینه که در مقام ادا او ضامن است که اون مالیت اون مال رو، مالیت اون ما اونی که یا عادل چی آقا مالیت حاضر مال این رو قیمتا، حالا اگه مثلش هم باشد یه چیزی باشد در قیمت معادل این باشد، در قیمت ها این دیگری باشد، اون مستحق آقا من اینه ای که تو مال تو خمس الان من توش کار مونده اصلا من دست عمرم اینا چیزا مصرف نمی کنم، نیاز ندارم، منتهی من معادلش عینی به من بده که معادل مالیتش باشه که به کار من بیاد، من فلان متاع فلان متاع فلان متاع لازم دارم. خب این آقا میتونه که به اندازه معادل آنچه را که خمس بهش تعلق گرفته اون متاعی که نیاز اون ارباب خمس هست به اندازه معادل اون خمس به چیزی چی آقا بده، بله میتونه بده. عدم این است که خبت با این بیان اون اشکال دفع میشه. حالا ما باید بریم سراغ نصوص ببینیم آیا از نصوص استفاده میشد که فقط این اداء این خمس در شرط است که مورد تمکن باشد، وجوب ادا وجوب دفع، یا نه اصل زمان و دخول در ارباب خمس یعنی حدوث ملکیت بر ارباب خمس، چون آن تعلق آن اول تعلق همون آن چی است آقا بفرمایید؟ دخول در ملکیت ارباب خمس، که علی القاعده وقتی که ملک غیر شد از همون آن زمان چی میشد آقا؟ بله حادث میشد، زمان حادث میشد. آیا این نصوص بخواد اصل این زمان رو دفع کند؟ اگر دفع کند طبعا بخواد میگه اصلا آقا تا آدمی که در دستش نباشد ولی اینکه حولم بگذرد ولی اینکه سالم بگذرد اصلا تعلق نمیگیرد بهش. شرط این که یک سال بگذرد اینست که تمام این سال در دست او چی آقا باشه، اصلا شرط تعلق باشه، تمکن در تصرف شرط چی باشه آقا؟ اصل تعلق. آیا اینه یا اداست؟ بعدن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.